بسم الله الرحمن الرحیم. انتهای جلسه قبل منتهی شد به دو تا مطلب در نظرم هست که با اونهایی که بشه ادامه بدیم. یکی مطلب راز که در نظرش هم یه بگیم یه تذکری که در واقع هرچند تکرار هست و بازگو کردن هست، ولی احساس میکنم خیلی لازمه که بحثمون رو جور دیگه‌ای جلوه نده. یکی هم مطلبی که در رابطه با نقش پیامبر توی نزول قرآن که مقام کشف تام محمدی بودن قرآن بود بهش رسیدیم. در رابطه با راز فکر میکنم وقتی از راز صحبت میکنیم خیلی زود یه دامی پهن میشه در مقابلمون و گسترده میشه که عبارت است از دام سمبولیسم و نشانه شناسی و تلقی نمادین شایع، و این باعث میشه تصور کنیم که راز یک معنای نهفته است در پس این ظاهر یا در زیر صورت، و فرایند تفکر هم عبارت است از کنار زدن این صورت یا خرق این ظاهر برای رسیدن به اون بات. حالا اینکه ما تاکیدمون بر این بود که این زبان زبان خداست، و اینجور نیست که فی المثل اگر در قرآن میبینیم که مثلا به اکوابیم و عباریقیم و کسیم ممین، اینها نمادی باشن و اشاره باشن به چیزی دیگه که بعد ما اینا رو بخوایم تفسیر کنیم، که انه او که حضرات انبیا عیسی موسی علیه السلام یک رؤیتی دارن و بعد به زبونی بیان کردن. ما میگیم قرآن این نیست، اینجور نیست که مثلا صورت ملکوتی اکواب و عباریق و کهس رو دیده باشن که جدای از این هاست و بیرون از این هاست و بعد تو زبان تمثیل و نماد و سمبول به این معنا بیان کرده باشن. وقت پس شاید رازیابی و تفکر رازآمیز اتفاقا کشف بود رازآمیز خود صورت، یعنی همین فهم ظاهر که ما میگیم خدا در مقام بیان، مقام بیان همین معانی هم هست، هم لفظ هم معنا. وقت به جای اینکه ما، و شاید علت اینکه تفاوتی پیدا شده بین تاریخ، یکی از عللی که بین تاریخ اسلام و مسیحیت در خارداشت دنیا، یعنی مسیحیت دنیا رو به چیزی نمیگیره چون الفاظ و همینطور امور برایش صرف وسیله هستن برای بیان منظورش یا انتقال یک معنا. ما میگیم نه، همچنان که و تو اسلام دنیا صرف وسیله نیست، صرف یک گذرگاه پست بی اهمیتی که بشه ازش غفلت کرد نیست، و چه بسا بگیم ظاهری است که آخرت باطنشه و دیگه گذرگاه هم نیست و یک به یک نحوی غایته. همینجا اون وقت دیگه اگر تو قرآن مثلا کاسه اومده، ما میگیم این صرف یه نماد نیست که کنارش بذاریم. کاسه، عرضم به خدمتتون که کشتی، دار، درخت، زمین، سما، اینا خودش مهمه، چون که اونجا هم همین خبر هست. یعنی تو بهشت هم باز نمیگم ظرف و ظروف هستم، ولی تو بهشت هم همین بساطه. بس این بساط اینجا
همین صورت ها هستن با باطن نورانشون.
پس همین جامون هم مهمه. یه نکته فکر میکنم مثلا اگه بشه بهش فکر کنیم، چون خیلی ها میتونن تن بدن به رازآمیزی قرآن و بعد بیفتن تو وادی بیان سمبولیک، دیگه قرآن میشه وسیله. یعنی انگار یه سری حرفای مهمتری وجود داشته و خداوند انگار به حالا چون زبان زبان خداست، این خود به خود ابطال میشه. اگر زبان انبیا بود میگفتیم خب در مقال نمیگنجیده اون معانی، تو مثال ها آوردن، ولی ما میگیم این خودش هم حقیقت. نکته دوم اینکه یه بحثی رو باز شروع کردیم، ما شروع با این بود تاکید بر وحی بودن قرآن بود و از عهده بشر خارج بودن. فکر می‌کنم یکم ناگهانی دیروز بحث کشف تمام محمدی به وسط اومد، یکم این صحبت روش شد، برای اینکه مخاطب تعجب نکنه. و خب بحثایی شد که گفتم ظاهرش شبیه همون فضای بحثی بود که پرورالیست‌ها مثلا تو دهه 70 و 80 می‌کردن که بله این حرفا حرفای پیغمبره. خب پیغمبر هم اهل کشف بود، اهل ارزان به خلوت بوده، حالا هر کی هم این حال خلوت رو داشته باشه و اینا، یه چیزی براش حاصل میشه. من میگم می‌کنم به جای اینکه این تقابل رو، برای اینکه بتونیم از این تقابل عبور کنیم، آیه مبارکه اول سوره محمد کمک کنه، صلوات الله علیه، که به ما نزل علی محمد. این نزل علی محمد رو یه ترکیب سگانه نفهمیم، فقط به ما به شباهت عرض می‌کنم، شبیه ترجمه‌ای که از دازاین انجام میدن که عرضم به خدمتتون که موجود در عالمه و اینا یه چیزن، ما نزول علی محمد رو یک فرایند نزول و یک فرایند علا یعنی بربودگی و فرایند و وجود مخلص پیغمبر نبینیم، بلکه یگانه ببینیم. این قرآن چیست؟ این قرآن ما نزول علی محمده و دیگه اینا نمیشه اصلا جدا کرد. نمیشه پیغمبر از این قرآن گرفت، نمیشه قرآن از پیغمبر گرفت.
سیره مطابقه با متنه. سیره پیامبر قلبشون در اختیار اون وحیه. پس در واقع شخصیت انسانم که همون قلبشه. پس جمال محمد صلوات الله علیه و آله همون ظهور قرآن است در حرکات و سکنات و کلمات پیامبر.
من در جمله آخر عرض کنم که و این فهم میکنم به عکس اون تلاش‌های تکثرگرایانه و پلورالیستی که حالا به اسم هرمنوتیک انجام میشد اون ایام، برعکس اونایی که میخواستن اتفاقا بود سیاسی اسلام نادیده بگیرن یا بزداین، اینجا سعی گذاشتن بر حقیقت بزداد سیاسی، یعنی وجود پیغمبر که تاکید برش شده، یعنی یه حقیقت ماورایی هم نیست که صرف نظر از آقا رسول الله بشه، نه خیلی دقیقا مربوط میشه به شخص پیامبر و دقیقا اسم توش مطرح میشه به این معنی و این دیگه 100% در مقابل اون قرار میگیره. حالا از این دو تا مطلب را اگر سلام میدونید، یکی مطلب راز، یکی مطلب کشف تمام محمدی، شروع کنیم بحث تمام باشه.
ببینید تو مسئله راز که میفرمون بسم الله الرحمن الرحیم، ما همون که میگیم وقتی با حقیقت روبرو میشیم صورتی بر ما ظهور میکنه یا مفهومه، ما که مفهوم برامون حجت نیست که، ما با چی روبرو میشیم؟ مثلا حضرت جبرائیل سلام الله علیه که ظاهر میشن صورتی است که تماما وجهی از جان ما را که قلبمونه منور به نور قرآن میکنه، وجهی از خیال پیامبر را منور به این شمایی میکنه، شما شکلی که شکلی است که قرآن آدم حس میکنه، با دیدنش قرآن حس میکنه و همین جمال حضرت جبرائیل فهم به ما میده، یعنی منظورم پیامبر خدا، یعنی پیامبر فهمشون قرآنی است با همین صورت، قلبشون قرآنی است، خیالشون هم قرآنی است. یعنی خب حالا همین رو داشته باشید، حالا میاین در قیامت بله با یک پارچه یه حریر سبز رنگ روبرو میشید، نگاه میکنید ببینید این که همون رفاقتی بود که با مؤمنین داشتید. شما چی میبینید تو این صورت؟ تو این صورت معنا میبینید، خیالاتتون قوت صفای خودش میگیرد، قلبتون میشناسه در حدی که از خودتون دوگانه نیست، هم بهش هم جهنم تتله و علل افعده هست. این خیلی چیز عجیبیست که جهان شما وقتی قرآنی شد تمام صورتها چه در این دنیا چه در اون دنیا قرآن میشه برای اهل قرآن. بحث خوبی سوره واقعه عرض شد که خب این حوری که سراغ شما میاد این قصه چیست؟ صورت عبودیت هست، عبودیت در مقام انفعال است. انفعال یعنی چی؟ یعنی میپذیرید. و وقت چون حوری راست راست به شکل زن میاد، اما نه زنی که مقابل مرد است، برای هم برای زن هم میاد، یعنی حوری که به قبول مرد نیست، که صورت قبول انوار الهی است. این صورت قبول انوار الهی یعنی هم عبودیت شما، عبودیت شما به تام و تمام برای مقربین ها، برای اهل اون یک شبگون اصحاب یمین قصهش فهم، اونم نورانیست و متعالیست ولی حوری نیست به هر صورت. خب حالا میگه که اولئک المقربون، نتیجه میشه که شما خود عبادات دون را که پذیرفتن فرمانهای خداست، خودتون این در صحنه، اینجا جمال عبودیت شماست به الطاف الهی. خب حالا چی میبینید؟ دارید اینجا پذیرش حکم خدا را، حکم خدا پذیرش میشه، میشه صورت عبودیت شما. و وقتی که عالی ترین شکلی که در اونجا ظرفیت ظهورش رو دارید به ظهور میاد. میخوام فقط این تیکش رو من عرض کنم
که شما اینجا در واقع دارید با خودتون در تمام صورتهایی که در این دنیا و در اون دنیا روبرو میشین با یه خود وسیعی روبرو میشین که از خیالات آزاد است. بعضی هم عکسش میکنن دیگه، خب با خیالات خودشون اون دنیا هم هیچی نمیبینن، اون دنیا صورتهایی که جمال و جلال باشد که دیگه نمیبینن، که وهمیاتشون رو میبینن که آتش است و آتش هم که همواره هی میسوزونه ده میره ده دوباره میاد دوباره میره. و آره این که میگید، یعنی در واقع روحیه رازبینی یعنی انسان به توانایی برسه که به صحرا بنگرم روی تو بینم، به دریا بنگرم روی تو بینم، من دارم تو را میبینم. خب ولی در کجا؟ در همین صحنه ها. وقت این خدا انشالله توفیقش میده که در قیامت چه حالی به مؤمنین دست میده که آدم میبینه تمام عالم دارن باش حرف میزنن. میگه نداریم کنگره اینا رو بلدیم اما نمیدونیم جاش کجا. در روایت داریم صبح که مؤمن بیدار میشه کنگره های بهش باش احوال پرسی میکنن. خب چه آخه کنگره های بهش چه جنسی هن که احوال پرسی میکنن؟ جنس روح هن، جنس نور هن، در یگانگی با ما هستن. خیلی حرف خوابیده است تو این قضیه. تو اون قضیه دوم که هر وقت خواستید بابش رو باز کنیم، باب اساسی است که ما میبینیم پیامبر در یه مقام انس با حضرت رب العالمینن که انس بی گفتگوست. میخوام خیلی مختصر بگم، اگه لازم بود مفصل. یافتن یعنی در مقام اول و ما خلق الله که مقام تعین اول از حضرت فرمودن من اول و ما خلق الله نوری. این اول و ما خلق الله مقام احدیت است، مقام واحدیت است، تعین ثانی است. در مقام تعین اول هیچ گونه کسرتی نیست، اوست با انس با حضرت حق. حالا در انس با حضرت حق چی مییابد؟ حقیقت مییابد به یگانگی. مایل است که به ظهور بیاد این حقیقت. اینه که اون یافتی که انبایی که از یک مقام احدیت الهی به تعین ثانی خودش یافتست رو دوست داره ظاهر کنه. حالا که میخواد ظاهر کنه با چی ظاهر میشه؟ چی از خدا گرفت؟ سخن گرفت، اما سخن ناب احدی، به ظهور وحدانی که بتونه ظاهر بشه در کلام که نبود. که اینجا بود که پیامبر دوست داشتن اون کلام رو، اون یافت و اون انبا رو ظاهر کنن. حالا پیامبر در موتن واحدی که تعین ثانی است جبرائیل را نازل میکنن تا این کلام را ظاهر کنه. چطوری؟ شما بعضی بفرمایید استاد قوادونا به کمک میگیرین تا ظاهر کنید چیزی را. اینجاست که پیامبر در واقع برای اون که اون نابترین گفت را که گفت خداست را به ظهور بیارن کلامی نیاز دارن. این کلام کلامی است که پیامبر با نور خودشون به ظهور میارن. قصه چیست؟ قصه انباء محمدی است، انباء الهی است. خدا خبر به این میده که خبرایی تو این عالم هست. حالا اینه میخواد ظاهرش کنه به نبوت محمدی در مقام قرآن به میان میاد، در صورتی که قبلا باطن این نبوت برای پیامبر بود. باطن این نبوت در مقام تعین ثانی و ختم محمدی است در مقام احدیت. اما اینجا پیامبر مایلن که این ظهور کند، خبر پیدا کنند بقیه بشریت که چه چیزی از خدا یافتن. اینجاست که زبانی را میخوان. این زبان خیلی عجیبه اینجا. میبینند برای اینکه این چه اون چه یافتند به صحنه بیاد باید خدا جبرائیل را بفرسته. پس در واقع تقاضا میکنن، جبرائیل را میارن پایین. نزل به روح الامین، جبرائیل به نور انباء محمدی نازل میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این قرآن ظاهر میشه. این قرآن چیه؟ کشف تام محمدی است، اما ظاهر نشه. تام است، تام است در مقام منذری، نیست که منذر یعنی که بگید اوی بپام مشروب نخور دزدی نکن داری بدبخت میشی. این را از کجا یافته است؟ از اون تمام عالم در کشف تام محمدی ظاهر بوده است، ولی پیامبر میان نبی میشن که اون حقیقتی که از خدا یافتند را ظاهر کنند. اینجا خدا مدد میکنه، جبرائیل میاد وسط. جبرائیل را مال خداست، جبرائیل ملک مقرب خداست، نازلش میکنن، نازلش میکنن تا این کمک بشه. و حالا شما حساب کنید چی شد؟ اون چه که به هیچ وجه به زبان در نیمد به عالی ترین شکل ظاهر شد. پیامبر دنباله یه گفتند تا اون چه که یافتند را ظاهر کنند. و حالا زبان در هر حال، زبان سالم که بعدن من بیشتر عرض کنم، هر زبان سالمی زبان هستیست، گفته هستیست. هر زبان سالمی زبان خداست. ولی خیلی فرق میکنه که یه زبان عادی به نور قرآن بشه مثنوی، تا یک زبانی به نور خدا و به نور جبرائیل بشه قرآن. قرآن زبان خداست که نازل شده است، اما پیامبر خیلی تلاش کردن تا این زبان ظهور کنه. میدیدن خیلی حرف بزرگه، ببخشید یاف بزرگه، ولی امکان ظهورش نیست. ولی دلشون میخواد، کشیدن پایین. یعنی تمام تلاششون بود که اون حقیقت جامعه احدی را چطوری ظاهر کنن در عالم کثرت. اینجا بود که به مقام اسما متوسل شدن، اسماء الهی ظاهر شد، شد قرآن. اینا رو به هم ربطش بدین دیگه. حالا با چی ظاهر شد؟ با جناب جبرائیل. جبرائیل اینجا چه نقشی داشت؟ تونست اون وحدت رو ظاهر کند به مقام کثرت اسمایی. پیامبر طلبشون این بود. اینا میخوام بعدم روش فکر کنم. گاهی شما میرسید به این که انگار یه چیزی بزرگتر از این است که این به کلام بیاد. منتظر میمونید. ملکی سراغتون میاد. این چرا ما معتقدیم برای امثال مولوی اینا ملک سراغشون اومد. اینا یافت جامعی داشتن، ملکی سراغشون در بستر قرآن، در بستر گفت محمدی صلوات الله علیه، در بستر کلام الهی. وقتی اینجا من دوباره یه پرانتز بکنم، کدوم اینا حاضرن بگن ما بدون کلام الهی به اینجا وارد شدیم؟ خیلی عجیبه. اینا همشون یافت غیبی دارن، اما در بستر کلام الله این یافت غیبی دارن. پرانتزم بسته، ببخشید حالا بحثم خیلی اجمالی موند، اما حالا برای اینکه وقت حق باشه که این مطلب در جای خودش بحث بشه، باز من تأکید میکنم شما خودتون برادون گاهی پیش اومدید که میبینین یه یافتی دارید به هیچ زبانی امکان ارائهش نیست، فقط سکوت میکنید تا یه مرتبه میبینین که انگار نطقتون باز شد. این دیگه نطق شما نیست، عطای الهی است که اونچه که الهام به شما کرده است را خودش به زبان آورد. جبرائیل میاد وسط، جبرائیل شما، برای شما جبرائیل است. جبرائیل حقیقت تشکیکی است، تام و تمامش موجب میشه که کشف محمدی صلوات الله علیه به ظهور کلام الهی در مقام قرآن ظاهر بشه. الا ماشاءالله این بحث جای اساسی داره. بهترین جایی که من سراغ دارم کتاب حضرت امام است، مصباح الهدایه الى الخلافه والولایه. امام این بحثا رو بسیار خوب و جامع بحث کردن، میشه به اونجا رجوع کرد. حالا رفقا بگن که چقدرش باید حالا اینجا بابش باز کنیم.
میشه در جمعه از این جهت به مثلا نگاه کرد که وحی را بگیم یه وحی علمی داریم، یه وحی عینی داریم. وحی عینی همین عالم هستیست، یعنی شما نگاه کنیم حالا به تعبیر بگیم که بازم احساس کنم که میگه زبان همون هستیه، تجلیه حق شده این عالم هستی، و این عالم هستی به تعبیر میگه خدا بنده متعال بین ذاتش و صفاتش دوگانگی نیست. این گفت عالم هستی یعنی بود باطنش، که اصلا به تعبیر صلاح میگیم تکوین هر چیزی را. یه موقع از ما میگیم که آب میگوید من ترم. آب که نمیگه من ترم، یه بودنیش، از بودنش ما داریم خبر میدیم. اینی که زبانی بیاد از بود ملک حرف بزن، از قال رب و کلل ملائکه، خدا ملائکش کن، ملائکش این شکلی گفتن. خب این گفتایی که ما میگیم که این گفته نبود، بلکه بودن بود و یه حقیقتی میخواست. اون حقیقی این که ما میگیم کلام خدا اولا رازه، راز متناسب با بودنه، بعد به خاطر همینه که هر اون عارف هم وقتی به عالم نگاه میکنه قرآن میبیند و به قرآن نگاه میکنه عالم میبیند، چون دوگانگی از همدیگه نیست. یعنی وقت اینجاست که شاید همین بحث شما هم رازش، هم کشفش و همون گشودگی که باید روح در خودش تو شما رو بعدی هم بحثه این گشودگی، تا کسی این گشودگی پیدا نکنه، انگار تا این زبان برای ما اول جاش مشخص نشه که با چه وجه عظیمی رو برو هستیم. و این اصلا انگار با زبان بشر محقق شده نبود، بشر نمیتونست بودن از بودنی خبر بده، مگر که یه بودنی که به احاطه بر همه عالم داره. اینجاست که اتفاق خدا بناش این است که با پیامبری که امیه حرفش بزنه که کسی تصور نکنه با یه دانش رو بروه. نه این اصلا اونم که میخواد شاید ذهنش مشغول بشه که به دانش رو بروه، نه میخواد از یه بودنی با کسی حرف بزنه که تماما حقیقت وجودش درک بودن این آدمه و بعد قصه یه بودن او رو با مادرت در میموزد. حالا شاید من الفاظ من شوید رفته پیچیده شد،
بحث مشکل است، باید چاره نیست. بله باز شما فهم
بحث که الحمدلله اینقدر فن نیست که فقط در حد باب باز کردنه، اما شاید حالا کسان که علاقه مندن قاعدتا باید همت بکنن، جدیت بکنن و واقعا خود اونسشون رو با این فضا بیشتر بکنن. اما شاید اگه یه تذکری بخوایم به بحث اضافه بکنیم، همون فرمایش آقای موسویان اینه که اگه ما این دو تا ساعت از هم دیگه تفکیک کردیم، یه عالم ماده داریم یه عالم مجردی که بیرون از این عالم ماده است، نگاه راز زدایی کردیم، همین تکلیفش روشن شده، هم اون تکلیف روشن شده. اگه بخوایم راز رو در راز بودنش حفظ بکنیم، چیزی که هیچ موقع به تمام هاش کار نمیشد و این در هم تنیدگی عالم است، یعنی ملکوت چیزی جدای از این عالم و بیرون از این عالم نیست. و اگرم مثلا ما تو تصورات رایج مثلا عرفانیمون بگیم کشف تام محمد یه جای دیگه است، قرآن یه جای دیگه است، این ثمره همین بحثه. راه مواجهه ما و نحوه مواجهه ما با کشف تام محمدی چیزی غیر از مواجهه با همین الفاظ بین الدفتین نیست. و البته خب بله، باید آمادگی درون داشته باشیم، اقبال داشته باشیم، توجه داشته باشیم، یا به تعبیر آخر جلسه قبل صفایی که تمام منیتمون رو بتونیم کنار بگذاریم، یعنی این صفاوه که بذاریم متن خودش رو آشکار بکنه. اینها دیگه تذکرات پیرامونیشه، اما فکر میکنم برای خود من این تذکر خیلی جدیه که بتونیم امور جدای از هم دیگه نکنیم و تکلیفش رو روشن بکنیم، سعی کنیم راز را محافظت از راز بودنش بکنیم. اون در هم تنیدگی عالمه هستیست که حق در عالمه و حق اگه بخواد آشکار بشه چیزی غیر از این عالم و غیر از این کتاب رو ما باش مواجه
هیم. آخه میریم جلو، هرچی که در یه مرحله اجمال است انشاءالله تفصیل پیدا میکنه، دوباره اون اجمالی میشه برای تفصیل بیشتر و قاعده غیر این نباید باشه. شما فرماش نه میریم کمک خود وقت انشاءالله میبینیم همینا میخواه بگه. یعنی شماره 27 میخونیم، گوش دادن به قرآن یعنی بگذاریم کلام الهی سخن خود را با ما در میان بگذاره. تا اینجا که قبوله. آقا چی وسطه؟ یه حقیقتی از اون عالم بالا که همین جاست. حرف دونه خیلی میگرده دا. آقا ما نگفتیم که این حیات این گل بالا نیست، اما بالاییست که همین جاست. این پس سبحان الله که میگید والایی خدا را در صحنه میابید. سبحان الله کی؟ سبحان الله یعنی یه چیز انتزاعی، اون بالا و این بالا هم آدمات. خب حالا با همین دید آقا ما نمیدونیم چی کار کنیم. ما میتونیم با قرآن رجوع کنیم، شروع کنیم قرائت کنیم، حالا بعد میرسیم تدبر کنیم،
یه مرتبه ببینیم که انگار دارد از اون سو از اون وجه والاییش در این کلام ناسوتی برام لاهوتی سخن میگه. این چاره ای نیست. متن میخونیم: گوش دادن به قرآن یعنی بگذاریم کلام الهی سخن خود را با ما در میان بگذارد. برای شنیدن سخن اصیل باید گوش را از شنیدن سخنان روزمره باز داشت. این یه قاعده. از ما میپرسن، از شما میپرسن آقا تو این آیه میگه چی کار کنیم؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما فقط باید آقا بی خودی خودمونا مشغول روزمره گیا نکنیم، حرافی نکنیم. خب بعد معلوم میشه که انگار آقا تجربه نشون داد که خدا با ما آروم آروم حرف میزنه. این حرف زدن هم همین طوری که عرض کردم والاییست در همین کلمات. باید روح خود را در برابر اشارات آن گشوده نماییم و پذیرای انوار اون باشیم. گشودگی یعنی چی؟ یعنی خودخواهی نداشته باشیم، یعنی بقیه را تحقیر نکنیم. خب نتیجه چی میشه؟ به خود پیامبر خدا شما میدین انگار یه خبرایی شد. یعنی ما مشکل خودمونیم که این قرآن از ما رخ برتافته است و همین دستورات، همین صدق، همین تواضع، همین سلام بر بقیه کردن، شما میبینین که انگار کلام خدا را دارید، وجه والایش را در همین الفاظ میشنوید. حتما تجربه ای داشتین. دوباره تاکید میکنم، یعنی ما نگذاریم این گل از گل بودنش برد بشد که سرمایه ای من. آنی که شما گفتین این گل من، دیگه این گل نیست، دیگه این یه وسیله فخر شد. ولی آقا چی کارش داریم؟ بذاریم مال همه باشه. قرآن اومده است که قصه جان همه را بگه. آنی که من بگم نخیر من سواد دارم شما بی سوادی، دیگه قرآن رفت. یعنی حالا مثال میزنم، حالا متن رو ان شاء الله شما تبیینش کنیم.
ایشت با همین وجه که حالا رای بهرینی هم متذکر شده که ما اول کار تکلیفش رو مشخص نکنیم، شاید میشه بزرگترین وقتی میگیم بذاریم حرفش رو بزنه تو کلام، یعنی ما خودمون میگیم نپنیم تو حرفی کسی و شاید اون انستویی که قبلا هم بحث شده ننیم حالا پا برنگ راستی حرف رو بزنیم، نه بزنیم ما حرف بزنیم دهنش، بزنیم اون با ما حرف بزن. شاید راز بودنش که با همین وجه سر خودش رو ما نشون میده گوش بسپار. حالا گوشت فردنم، حالا من شاید از اون بحث که خیلی داشت به تعبیر خودم امیر طول میرم، من یه شاید بحث رو کم پایم، اما بعضی هستم واقعا احساس کنه حالا باید گوشش یه چیزی بشنوه، شنیدنش رو فکر میکنه یه صوتی به گوش برسه. من دو خدایی میگفت که ما یه کشفی پیدا کردیم، گیاه تسبیح گیاه رو شنیدیم. بعد گفتم خب تسبیح گیاه رو شنیدید چی شنیدید؟ گفت سبحان الله شد. گفتم چه شکلی میگفت؟ میگفت سبحان الله. گفتم خب این کشفت با قرآن فرق داره، قرآن میگه یو سبده و به همده، یعنی یه جوری الحمدلله میگن که سبحان الله. پس اگه میخوای بشنوی اون شکلی رو بشنوی. حالا من منکر شنیدن نیستم، اما این که فکر کنم خیلی میگه باید روح را در مقابل اشارات آماده کرد. اشاره یعنی که خب راز، یعنی همین دیگه، راز هیچ وقت گفتنی نیست. راز خصوصیتش اینه که به صورت رمز بیان میشه. اگه راز بیان شد که دیگه راز نیست، و رازم جدایی از اینا نیست، یعنی جدایی از آنچه که ما داریم میبینیم، یعنی همه حقیقت همینجاست، همه حقیقت اینجا. این صحبت رهبر یادم نگاه میکنم احساس کنه که انگار یه اون با قرآن با عالم نگاه کرده، الان داره با عالم با قرآن داره حرف میزنه، یعنی چیزی جز قرآن نمیگه، یعنی اول تا آخرش همش قرآنه. این احساس کنم این قصه یه رازه جادرت که ما خیلی روش با هم دیگه صحبت بشنیم که انتظاره همین بعضی تا من میگم التماس. ما بعضی تا بایی که از اساتید فهموندم که وضو بگیرید بشینید یا آیه قرآن بخونید، بعد ظاهر بسن بگو که به من میخوایی چی بدی، تکلیف تو با من تو این تاریخ من چیه، تو حرف نزد دهنش، بذار او با تو حرف بزنه. بله ما شاید تفاصیل دیگه هم بخونیم، اما هیچ وقت نباید اینکار بذاریم اینها حجاب بشه تو اون راز یا اون حقیقت. البته اینجا پیداست انگار یه سادگی خاص خودشو میخواد در این شکوفایی خودش.
شما نظری دارید؟
در رابطه با حضرت رسول به ایشون میگن که شما اذن هستی و خطاب میشه که قل اذن خیر لکم. ظاهرا حالا یه وجهه رویا روی پیغمبر با امته این اذن بودنشون، یکی هم وجهه همین که اذن باشه که اون رازی که دوستان فرمودند بیاد به صحنه و بفرمایید شما نزول پیدا بکنه. اینم من گفتم حالا شاید جای بستش باشه اگه صلاح میدونی.
این بحث راز و گشودگی و راه پیدا کردن به ساحت حقیقت شاید ممکنه ما بگیم یک کاره، اما وجه دیگه چه میشه بهش نگاه کرد؟ نیست که اصلا انسان وجودش چیزی غیر از این راز و کاری غیر از گشوده بودن نسبت به حقیقت نداره. خب مشهوره دیگه، حضراتی فلاسفه بیشتر دغدغشون است که انسان را به عقل معرفی کنن، میگن لب انسان مهمترین ساحت وجودش عقله. آقایون عرفا یا حتی بگیم تو متون دینی الا من ات الله به قلب سلیم تو حقیقت مثلا. پس حقیقت وجودی انسان اگه قرار باشه قلب باشه، قلب انگار یه نحوه جایگاه وسط ایستادن داره و اینه که امکان پیدا میکنه که انسان گشوده به تمامی موجودات تمام ساحات باشه. شاید من توی این فرمان شایی که بزرگ عبارا داشتن میگفتن تداعی شد برام این شعر حافظ، در این حال که خودش انگار داره رازآمیز میگه، یه آن که شد محرم دل در حرم یار بمان. خب من با دل خودم محرم میشم، چه رب داره که بتونم در حرم یار بمونم؟ انگار اینه که انسان جدای از عالم نیست و بودش اصلا این بوده. آن که شد محرم دل در حرم یار بموند، آن که این کار ندانست در این کار، یعنی عدم گشودگی اینجا محقق میشه، آن که این کار ندانست در این کار بموند.
هیچی نیست راستی هم هیچی نیست، اما این هیچی نیست خیلی چیزه. خیلی تو میخوایی که مثلا این گل مال تو باشه هیچ دستت نمیاد، اما اگه بذاری که زیبایی های خودش در اون متن حیات خودش نشون بده دیگه یه چیزیست که تو باید خرج کنی خودت را به جای اینکه اونو خرج خودت بکنی. متن بعدی: خداوند به نور اسم ناطق خود با رسولان سخن میگوید. این تا اینجاش. و رسولان سخن خدا و گفت الهی را آشکار می کنند. گفتی که در واقع عیان گشتن حقیقت هستی است در کلمات. باز دوباره همون مثال بزنیم، یعنی شما حیات رو در همین شما باش رو برمیشید. پیامبر چی کار کردن؟ پیامبر جز هر پیامبری آخرش خداست که ناطقه است، غیر خدا که ناطق نیست که. پیامبران گوش دادند، فقط گوش دادند، همین که خودتون گفتید. حالا که گوش بدن چی وسط هست؟ هیچی وسط نیست، هیچی وسطه. خب حالا چی کار میکنن؟ به نطق الهی نطق میکنن. ببینید دوباره، یعنی خدای ناطق اومد وسط، پیامبرا شدن وسیله‌ای که نطق الهی جانشون رو فرا گرفت. حالا چی کار کنن؟ هیچی، هیچ کاری نمی کنن. به همین جهت همیشه اینا من گفتم رفقان بهتر از من دارن که خوبه همینجا بگیم. ببینین خدا میگه به پیامبرش قول هو الله احد، قول رب زدنی علما. خب اگه شما به یکی بگون که آقا بگو خدایا منو آگاهم کن، بگوی خدای منو آگاهم کن. حالا اگه یکی یا بهش بگوی که بگو که خدا منو آگاه کن، بگه بگو که خدا منو آگاه کن، معلومه که اینجا فقط داره ما رو تکرار میکنه. اگه این قولا نبود معلوم بود پیامبر خودش بود. جالب است که هر وقتم که قول هست می هست، یعنی قول عکسش نبا، هر وقت که نی هست منی هست قل هست. لازم نیست که هر وقت قل باشد نی باشه. ببین رب زدنی، پروردگارا بر من اضافه کن، من وسطم. اما اگه گفت قل رب زدنی این من، یعنی من وسط هستم، تو داری میگویی که من بگم. اگه میگفت رب زدنی علما، خدایا بر من بیفزا، یه من بودم یه خدا،
اما اگه خودش گفت که بگو رب زدنی علما، این هم میگه بگو رب زدنی علما، دیگه این وسط نیست، خودش غرق حضور و کلام حق شد. این حالا اینه شما در قرآن تعقیب کنین، همیشه استثنا نداره که هر جا قل هست یا اون جاییست که پیامبر خودشون کلامی دارن از خودشون، یا هم اون جاییست که صرفاً فقط خدا. حالا حساب کنیم، قل هو الله احد، احد یعنی چه؟ یعنی یکی که دو ندارد، احد است. حالا اگه پیامبر بگید هو الله احد، او احد است، یکی داره میگه او احد است، دیگه او احد نیست، دروغه. کی احد است؟ وقتی که این کسی نباشه که بگه او احد است، خود او بگه، خود اون احد بگه که احد است. اینجاست که عجیب، یعنی دیگه معجزه از این بالاتر هیچ بشری به عقلش نمیرسه که اینجوری حرف بزنه، الا اینکه یک بشری وسط نباشد، خداست که به نطق آمده است. حالا میگه که بگو او احد است. خب حالا او که احد است میتونه بگه که او احد است، پس باید ایشون بگه که او احد است که او گفته باشد قل هو الله احد. ایشون هم میگه قل هو الله احد، اما اگه میفرمود هو الله احد، اون الله که الله هست احد است. کی گفت اینا؟ خودی پیامبر گفت دیگه، احد احد نیست، پس دروغ شد. عنایت فرمودن چی شد؟ اینجاست که در واقع پیامبر تماما گفت حضور خداست در عالم. جمله رو میخونیم، خداوند به نور اسم ناطق خود با رسولان سخن میگوید و رسولان سخن خدا و گفته الهی را آشکار میکنند. آشکار میکنند گفتی که در واقع عیان گشتن حقیقت هستی است. هیچی نیست. عجیب است جای پیامبر چه جای خاصی است که پیامبر محل ظهور حقیقت هستی شدن. هیچی به عنوان یه شخصی جدای، و دیدیم که خود خداوند گاهی تعریفشون رو کرد که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، برای همین جا گفت دیگه، در کلمات خودشون حقیقت هستی رو ظاهر میکنه. این رو که داشته باشیم بعد ما اون طرفش انشالله در شماره بعد بتونیم بحث کنیم. خوبه که خوب، حالا مشکل بشر کجا میشه؟ کجا گیر افتاد بشر و نتونست از قرآنی که دارای متشابه ها بود استفاده کند؟ اون بحث انحرافیست که در قلب ها به وجود میاد که انشاءالله بتونیم اونم بحث کنیم و بحثا به یه جایش برسونیم. تو این قسمت کمک کنین چیزی آشکار بشید برای بحث.
نسبت به ناطقیت، یعنی تعبیری که همه پیامبران خب نطق دارن، اما نطق قرآن با همه پیامبران
بله
متفاوت
تامه. این هم یه بار بحث کنیم ما، که اگر خاتم است حتما باید نهایت کلام خدا ظهور کنه. نهایت کلام خدا اینه که هندسه کلامم خدایی باشه. یا این دین ختم نشده است یا ختم شده. همه پیامبران نطق خدا رو میگن، اما در نهایت نطق به چه شک میاد؟ که اسکلت هندسه کلامم خدایی باشه. بهترین دلیل که این قرآن مال خاتم پیامبر است اونی است که الفاظ هم در این کلام و نطق به ظهور خدایی در صحنه اومده است، که جا بحث داره ده. ولی خیلی عجیبه است که اگر هر پیامبری ادعا میکرد که الفاظ منم از طرف خداست، یا دروغ میگفت یا اون خاتم رسول بود. پیامبر اومده میگه منم هم خاتم رسولم هم الفاظم کلام خود، الفاظ نطق الهی است.
خب از یه طرف ما میگن که روایت قرب نوافل،
بله،
انسان در قرب به نوافل میرسه که کنتو سمع،
بله،
هم سمعش میشه، یعنی خدا گفتنش خدا میشه. شعر که من پس میگید که این حرفایی که من میزنم نه به خودم میزنم، بله، کیست این پنهان مرا در جان از زبان من همین میگه سخن. یه نطقی بوده است مال همه انسان‌هایی که واقعا یه صفایی پیدا می‌کردن. اینجا حالا بازم ما می‌خوایم بگیم که این در ارتباط با قرآن من این جمله امیرالمومنین بیشتر زنده که قوله و فعله، قول خدا فعل خداست، خود پیغمبر خود همون حقیقت تام وحی است. من الان جلسه گذاشته از این جهت یک ورود پیدا کردیم که جبرئیل چی کار کرد؟ جبرئیل بودن پیامبر را که اصلا به هیچ زبان نمیشد بیانش کرد. یعنی قرآنی عظمتش تو این قصه است، چون یه فعلی واقع شده است. این تعبیر قرآن که هم نسبت ما داریم نسبت ما. یعنی ذهن از بطبه سایده ذهنی است. در سوره عزیز انبیاس که میفرماد ما به نسل ابراهیم میرسیمش به اونجا که آوحینا الیهم فعل الخیرات.
بله،
یعنی خود فعل وحی است.
بله،
یعنی خود فعل صورت حقیقی وحی، خود همین حقیقت پیامبر اکرم. حالا این حقیقت را نطق الهی خودشه، ناطقیت ها. حالا من اینکه بازم به نظر من بله همین طوره، یعنی در ارتباط با قرآن قطعا قلب با پیغمبر مرتبطه، یعنی خود پیغمبر رو برو میشه، یعنی چیزی جدا از پیامبر نیست، با پیامبر نزدیک شه خود قرآن رو میبینه. و ما این کارانا تو خود امام و به تعبیر بگیم ارتباط افراد با خود امام نگاه میدیدیم، یعنی بعضی نطقشون نطقه، یعنی رابطه ای که اونها با امام داشتن انگار حرف زدنشون مثل امامه، مثلا ترکات و سکناتشون. یه جمله ای را من از خودشون دارم که گفتیم امام اگر رئیس مثلا لشکر 14 امام حسین شد همون کار رایی میکرد که حاجی حسین خرازی انجام میداد، یعنی خودش حقیقتا همونه. حالا این که بازم نظرم چه شکلی ما به استقبال این قرآن بسن، این کار راه انس با قرآن و گرفتار نشدن تو اون بحثی که انشالله بعدم باید بهش بابش باز کنیم، زیقه، یعنی زیق قلبه نمیذارید شما اون حقیقت رو پیدا کنید، چون متشابه اصلا اصل ما رو بسن متشابهات چی شده. اینجاست، همینجاست، یعنی در نسبت هست، انگار انفتاح و گشودگی ما نسبت به قرآن اگر درست مسئله برای اون مطرح بشه، انفتاحی که ایجاد بشه قطعا گرفتار زیق نخواهیم شد، و اگر این انفتاح ایجاد نشود همون که گفتن آن که این پر بقول نکته ندانست در انکار به ما، قطعا انکار رزقشون است. انگار تو خود سوره یه واقعا میگم من یادم هست شما زیل همین بحث که تنزیل من رب العالمین اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، چرا نسبت به این حرف سستی میکنید؟ من یادم هست اونجا شما مدهن را معنای روغن مال گرفتید،
ماسمالی تو فارس،
فارس ماسمالی فارسی ما. من میفهم بلا فاصله آیه بعد میگه که اف به هذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم مکذبون، یعنی رزقتون انگار اون میشه که تکذیب میکنه. یعنی این وجه همینجا، یعنی اون که نسبت به این مسئله سستی کنه قطعا در تکذیب نسبت به حقایق، همون انگار زیق قلبه، انگار تو این دو تا آیه این دو تا وجه شده رو به ما تذکر از اینجا هست.
این بحث فکر میکردم که امثال آیه سروش و اینها در مقابل مثلا یه همچی تبیینی که فرمودین چه جواب دارن؟ یعنی هنوز به نتیجه نرسیدم که چطوری میتونن اینا تبیین اولا بپذیرن، بعدم آیا باز جوابی دارن در مقابلش یا نه هنوز چیزی به ذهنم نرسید.
خب ما اصلا بگم بگم آقا شخصی به نام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله توی عالم نیست، بگن آقا حضرت حق، اینا که به خدا اعتقاد دارن که آقا حضرت حق یکی از اسماءش انبا و خبر دادن هست یا نیست، کی در معرضش باید قرار بگیرد که متعین به نبوت مقام احدی باشه؟ خب اگه هست که پس این قرآن باید آسمانی باشه دیگه، بشریره بشه که نمیدونم چطور بشر اینجوری بشه. این صحبت آخره بذارین اینا جمعش کنیم اما روش تموم نکنیم بحثا. همین که میگم آقا ما با چی رو بروی؟ تا اینجاره که خدا گفت از آقا با کلامی رو بروی که باطنها داره و چون الفاظ برای نشان دادن اون باطن باید چند بعدی بشه، باید که سخن متشابه بشه، آیات محکم همه اون چه که در عالم غیب نهفته است نمیتونه ظاهر کنه، پس قرآن مجموعه ای از محکمات و متشابهات. متشابهات قصهش چیه؟ قصهش اینست که ما را به بالاتر میده. دارم از خود ظاهر آیات میگم، هیچ اینجا بحث تفسیرم نیاز نیست. متشابه یعنی این که میگه آقا یک ابعاد بالاتری هم است. میگن تعویل دیگه، خود تعویل یعنی چه؟ یعنی اولی دارد که اون چه نازل شده است به اولی تو را میرسونه میبره. خب بعد میگه که این قرآن این توانه داره که شما را به اون آغازها، اون اولها ببره، از این ظاهر به باطن بیاره. خب حالا اون کسی که قلبش کجه میگه که آره گل قشنگ است که مال خونه ای من باشه، برش میبره خونش. اما اون کسی که نه کج نیست میگه این قرآن زیباست، ببین به کجاها میبره ما را. قلب کج یعنی قلبی که از آسمانی بودن میاد زمینی میشه دیگه، منحرف میشه از رجوع بقیه. خیلی آیه عجیبیه، اصلا ما بخواهم فقط یه خود با بشه بکنه. من میخونم این قسمت ها. وقتی با قلبی که تمایلش به سوی حقیقت نیست به قرآن رجوع کنیم، جان خود را با گشودگی کامل در معرض سخن خدا قرار نداده ایم، خودمون رو بردیم یه جای دیگه تا پیام خدا رو از زبان خدا بشنویم. این کارو نمی‌کنی و قرآن تا قرآن بتونه که خودش رو به ما نشون بده. قرآن میگه چی؟ اما الذين في قلوبهم زيغ، میگه خب خودتون میدونید اگه اونایی هستن که در قلبشون یه انحراف هست، یعنی نمیرند که خودشونو در معرض تجلیات الهی قرار بدن، نمیرن، میان چه کار میکنن؟ فیتبعون ما تشابه من، میان دنبال همون قسمتی از آیات که چند بعدی است، چند وجهی است، تشابه، یعنی چند جا را میتونه نشون بده. ببینید مثلا ما میگم این میز فقط میزه، اما یه سری چیزا هست که چند شکلی میتونه ظاهر بشه، آیاتی هست که چند شکل میتونه ظاهر بشه. اینا میرن اتفاقا رو همین دست میذارن. اما ابتقاء الفتنه و ابتقاء التعویله، اینا به این چند بندی رو جمع کن، اما به دنبال فتنه، فتنه رو بگیریم در پوشاندن، پوشاندن یعنی مطلب رو نمیذارن وجه زلالش ظاهر بشه، و برای آنکه سخنان رو تعویل کنن. اما کدوم تعویل؟ تعویل ناروا، نه تعویل راسخون. این کلمات ظرفیت اینا دارن که اگه راسخون بشی، یعنی باید به عمیقا رسوخ بکنی، به ظاهر فقط بسنده نکنی. تا اینجا که قبولی، راسخون یعنی اونایی که به ظاهر بسنده نمیکنن، میرن جلوتر، به عمق میخوان برن. میگه اما راسخون به عمق میرن بدون کجی قلب، تا با اون عمیق ترین و اصیل ببخشید و باطنی ترین کلمات خدا رابطه برقرار کنن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که عالم بیکران بی نهایت کلام خدا رو در منظرشون میبینن، خوشا به حالشون. و عکسش چی میگه؟ حواست باشه از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. آفتاب طلوع میکنه تا تو را آگاه کنه به همه این مخلوقاتی که در نور آفتاب ظهور میکنه. این بیچاره میره خونهشون قایم میشه که یه وقت آفتاب بهش نخوره. این خیلی خوبه، داره به ما خبر میده که آقا خیلی خبر هاست، خیلی خبر هاست. با آیات محکمم همه چیز تمام نمیشه، آیات متشابه میخوام، ولی باید خودت حواست جمع باشه. اگر رسوخ کنی، توان اینا داری که تعویل کنی، تعویل. من تکرار بکنم، علامه طباطبایی میفرمان این راسخون که در این آیه، یعنی آیه هفت سوره آل عمران میگه، منحصر به اهل البیت نمیشه. این تاکید جاش اینجاست، بر همین هم در جای دیگه داریم که و راسخونم من هم را به اهل کتاب میزنه. خب تمام شد حرف من. خب میگه که آقا این قرآن اومده از جلوی شما تا یک جهان بیکرانه ای را نشونه شما بده، خیلی وسیع تر از این محدودیت ها. شرطش اینه که قلبت رو برداری یا بیای اینجا. جای دیگه نبری و تازه آیات تعبیری و ورداری ببری در انحراف بکشونی. این خیلی دستور خوبی است به ما میده که ما بتونیم از ظاهر قرآن و باطن قرآن استفاده کنیم. و این قصه امروز ماست رفقا، یعنی ما امروز بشری را روبرو خودمون داریم که ظرفیت یافتن قرآنی را دارد که هم ظاهری دارد و هم باطنی. ظلم به این بشر که ما در مقابلش اون وجوه تأویلی را آشکار نکنیم. حالا بگون تجربیات خودتون کمک میکنه تو این قضیه داریم. یه خوده بید
خدمتون عرض کنم چیزی که حالا تو این فضا دارد یکم بر من مثلا جلوه میکنه اینه که حقیقت را در زیغ و تنجنای دنبال نکنیم. یعنی یه وقت مثلا ما تو فضای حقیقت طلبیمون حقیقت را برا خودمون میخوان، اینجا اون جاییست که من بیشتر غلبه میکنه تا حقیقت.
حقیقت رخ بر میتابد.
در نقطه مقابلش ما بفهمیم حقیقتی هست و قراره ما از آن اون حقیقت بشیم و هر چقدر ما نسبت به اون حقیقت گشوده تر باشیم حقیقت ما هم راز با حقیقت میشیم، محرم میشیم. خب این بیان این طرف رو میذارم کنار اون روایتی که در قیامت قرآن محشور میشه در حالی که بکره. یعنی هیچ موقع قرآن قرار نیست از آن ما باشه. ما میتونیم در محضر در چنگ کسی نمیاد، مثلا فرا چنگ نمیاد
بی نهایته. بله
این خودش نشون دهنده اون وسعت بی نهایت حقیقتی است که در کلام نبی اکرم بگیم در زبان نبی اکرم رهاورد کشف تامه. کشف تام اینقدر وسعت دارد که در دامنه قیامت هم هنوز بکره و از آن کسی نمیشه. و این خودش میتونه یه خورده برای ما نسبتمون رو با قرآن مشخص بکند که از یه طرف ما میگیم وسعت داره، از طرف دیگه میگیم همینجا مقابلمونه. و این خیلی عجیبش میکنه که انگار رجوع قلبی این امکانه برای ما فراهم میکنه که در زبان اشاره و رجوع قلبی هست و نیست. بله. در مقام رجوع قلبی میشود و نمیشود. یعنی نمیتونیم بگیم شد، نمیتونیم بگیم نشد. یعنی
هر که دومن بشه دقیق میکنین دا ببخشین اگه شد میکن پس دیگه بعدش چی؟ نشدم که باز دق میکنی ایدا بل نکنین دا. یه زیبا یه کار نیست که همین طور باید بری. بله خیلی عجیبه.
مثلا نگاه شاید معجزه بودن قرآن که میگن حقیقت معجزه تو آخر زمان مشخص میشه، چون اتفاقا اینگاه بشر آخر زمان بیشتر از هر زمان دلش میخواد با تعبیر روبرو بشه. و اینگاه قصه دردا و فراقی که امروز بشر داره فراقش از اون وطن حقیقی خودش است، همون آدمی که میتونست با تعبیر باش رو برو بشه و بعد بهش نداده. و اگر امروز من میگم راه نجات فهمدن آخر و زمان بلاها رجوع میکند علیکم بالقرآن، برید به قرآن رجوع کنید، آخه اگر ما دوباره با همون دستگاهی که گرفتار شد مسیحیت توش و یک انتظاری کرد بین حقیقت و و این عالم ماده را جدایی برش جدایی قائل شد، همین دست که هم اگه ما به این بدیم واقعا که قرآن براش چیزی نیست که واقعا بهش بوده احساس حیات کنه. یعنی وقتی شما دور مثال همون گل میزنید دیگه میگید این گل در این حال لطافت و زیبایی که داره یه حیاتی داره و من میتونم به حیاتش نظر کنم
اما هی میره این تیکر را یعنی ولم نمی کنم که بگو خب همین تعبیر خود مال ما نمیشه دا ما باید مال اون بشیم و هی میره هرچی برید. این خیلی نکته خوبیست که خدا را شکیه یه قرآنی داریم که هرچی میریم نمیرسیم. ببخشید بفرمان شما
از شیشه بی می می بی شیشه طلب کن. این هم به ذهنیت که دیگه باید حالا مثل امثال قاسم سلیمانی هی اون خلوص بیاد خلوص بیاد و به فرمایش آقا دیگه بری در محضرش دیگه هیچی بشی، یعنی اون هیچی بودنت در اینجا آشکار بشه و اون سخن بگه. این به ذهنیت
خوبه اینکه بابش باشد که هرچی بری بازم باید بری در این که داری نداری به قولش مدرن که هست و نیست. نانو کاتی است که امروز ما نیاز داریم. این زبان زبانی است که کارا تمام شده نمی کنه. نمیخوایم ببخشید
انشاءالله. نه من بمی کنم الان جای خوبیه بس اگه میخواین حالا بخونیم شماره 29 هم بخونیم، ولی این خودش شروع بحثه. یعنی اگه اینو بابش با آنها میگه
نه دیگه، من نظرم است اینو نگذاریم از دستمون بره، این دیگه خودمون میدونیم، بدونیم با چی روبرو هستیم. خیلی تلاش هممون اینه که بفهمیم با چی روبرو هستیم.
انشالله.
خب، و صلی الله علی محمد و آل محمد.